أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث إثبات مشروعية مضاربة أنواع مختلف در تصویرهای مربوط به فرق اذنی وجه مشروعیت و دلیل بر مشروعیت بیان شد و اشکالی که در این قسمت بوده، سه وجه که جعاله، وکالت و شرکت بود بیان شد. این صورت چهارمی هم فرد چهارمی هم وجود داره که دقیقاً حالا صورت چهارم مخصول یکی از صور هست که در حقیقت همون تصویر معروف و صیغه معروف در اجرای عقد مضاربه هست که مالک مال دفع بکنه رأس المال را به عامل، با این قرار که نصف سود مال عامل باشه. حالا این دفع یا به عنوان اذن باشه یا به عنوان امر باشه. دلیل این که صورت معروف در عقد مضاربه هست، دلیل بر صحت و امضا و نفوذ این صورت هم روایات وارد در مضاربه هست که همونجور که دیروزم عنوان شد، روایات باره در مضاربه، ولو نوع این روایات در مقام بیان حکم آخر هستن، نه در مقام تنفیذ خود مضاربه، ولی اونی را که موضوع سوال در این روایات قرار گرفته، همون دفع المال به غیر مضاربتن هست. هم تعبیرات مرسومی در این روایات، در نوع روایات اینه و اونم هم میشه بر همونی که متعارف هست که عبارت هست از دفع مال به غیر برای اتجار. روی این حساب این تصویر چون روایات وارد در مضاربه در اون در چنین موضوعی حکم را بیان کردن، از اون معلوم میشه که مضاربه به این کیفیت صحیح هست که این آثار برش مترتب میشه که رب بین آما هست، زمان مال مالک عامل زمان نداره. اگر در میان اون روایات، اون روایت اول باب سه که روایت صحیحه ابی بصیر هست، اونم به عنوان روایتی که در مقام بیان حکم اصل نفوذ مضاربه وارد شده، اگه اون روایت را هم به این عنوان به این صورت معنا بکنیم جز در مقام بیان این قسمت باشه، بازم مدلول ابتدایی خود این روایت این میشه که در مضاربه به نحوه چهارم در انهای عقود علمی هست، مضاربه صحیح هست و آثار برش بار میشه. عبارت در روایت ابی بصیر این بود که سألت أبو عبد الله عليه السلام، حديث يك باب 3، سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا وفرق بيني وبينك قال لا بأسه. و به این روایت بخواییم استدلال بکنیم، این روایت هم دلیل بر صحت مضاربه در فرد اذنی بودن هست. به چه تقریب؟ به این تقریب که در این روایت اون چی که در سؤال سائل اومده اینی که عامل به شخص، به مالک میگه من برای تو چیزی بخرم به حساب تو چیزی بخرم و بفروشم، رب هم بین ما باشه. اینی که در اینجا اومده در همین حده. سائل دیگه نگفت مالک چه چیزی به این گفت، قبول کرد مالک، مثلا قبول کرد قبول نکرد، از نایه مالک چه اصل عملی نسبت به او، نسبت به پیشنهاد عامل انجام شده، فقط قول عامل رو گفته، حرف مالک را در مقابل عامل نقل نکرد، همین رو قول عامل رو گفته. امام علیه السلام هم فرموده که این عیب نداره، ولی قول مالک را نگفته، ولی متفاهم عرفی از این سوال اینه که وقتی عامل به مالک گفت من برای تو بخرم، متاعی بخرم و بفروشم، تجارت بکنم که سود و زیان داشته باشه، عامل این که نقل نشده از نایه مالک چیزی، متفاهم عرفی اینه که مالک در مقابل او قبول کرده، یعنی چیزی نگفت ولو با سکوتش قبول کرد کار او را. در حقیقت از نایه عامل استیجاب بوده و ایجاب که بله پذیرفتن این کار باشه که مالک اذن بدهد در این کار، این بعد از استیجاب واقع شده، چون در عهودی که مرتب از ایجاب و قبوله لازم نیست همه جا ایجاب اول باشه و قبول بعد باشه، گاهی به استیجاب یعنی اون طرف قابل او قبولش را در قالب پیشنهاد ایجاب میگه، بعدش هم که او قبول میکنه، بعد خود مالک اگه بگه عیب نداره، این در حقیقت همون ایجاب متأخر و قبول متقدم میشه. مورد کلامم از همین بابه، از روایت اینجور استفاده میشه که عامل به مالک بگه که من برای تو این کارها رو انجام میدم، مالک هم بگه عیب نداره، با فعلش یا با قولش بگه عیب نداره. خب این مضاربه به این نحو، قرارداد به این نحو انجام بگیره صحیح هست یا صحیح نیست؟ امام علیه السلام فرمود که عیب نداره، لا بأس. اگه اینجوری روایت رو معنا بکنیم، اون چه در این روایت اومده تصویر مضاربه بر اساس اذن مالک با تعیین حصه من از ربحه که نصف و نصف باشه، ربح و بین بر ربح و بینی و بینکم، اینم معناش نصف و نصفه، به خاطر اینکه ظاهر اینکه گفته بشه که این مال مثلا دو نفره، ظاهر اولیش توضیح هست، اگه بگن این مال بین من و بین تو، یعنی نصفش مال من نصفش مال تو، تمام این مال دو نفر باشه، یعنی نصفش مال این نصفش مال غیر از نصف، اگه قصدی دیگه باشه باید بیان بشه، فعلا به صورت مطلق بگن این مال مربوط به زید و عمره، یعنی نصفش مال زید نصفش مال عمره. اینجا هم در روایت تعبیر اینه که ربح بینه و بینه، که در بقیه روایات این تعبیر هست، در بعضی از جاها تصریح شده به نصف و ربح، در بعضی از روایات مضارعه تصریح شده به ثلث و نمیدونم ربع و اینا، ولی در نوع روایاتی که در این ابواب اومده تعبیر ربح بینی و بینک است، این همون معنای تنصیفه، یعنی نصف ربح مال تو نصف ربح مال من. حالا اگه عامل به مالک بگوید که تجارت میکنم با مال تو نصف مال تو نصف مال من، و مالک هم کنه قبول کرده، یعنی عرض داده دیگه، پیشنهاد از نایه مال عامل بود، مالک عرض داده، مفاد این روایت با مضاربه در قالب اذن من المالک و تعیین حصه از رب مناسبت داره، سازگاری داره. مواردی که امر بکنه مالک به اتجار از این روایت استفاده نمیشه، ولی حکم او فرق نداره. چرا؟ به جهت اینکه در مواردی که مالک طلب بکنه از دیگری طلب، در حقیقت اذن هست به یه چیز اضافه بر اون، اگر در این روایت مجرد اذن مالک برای اتجار با تنفیذ رب تصحیح شده، تنفیذ شده، موارد امر مالک هم دیگه معلومه که از این روایت استفاده میشه، چون در موارد طلب اذن هم موجود هست. ولی انهای دیگه مضاربه که چه نحوه های قبلی که در قالب جعالا اینها بوده، یا شرکت، یا بله، یا بله وکالت مثلا، به این عنوان ها به چه انهایی که بعدن در عقود در انهای مضاربه عهدیه گفته میشه، اونها را نمیشه از این روایت در آورد. مضمون این روایت در میان این انها با مضاربه اذنیه‌ای که در قالب اذن من المالک و التزام به نصف حصه از رب باشه با اون قابل تشبیه. خب اینا مربوط بود به انهای مضاربه اذنیه. اما انهایی که در مضاربه عهدیه تشبیه شده بود که قبلا بیان شده که چهار تصویر در مضاربه عهدیه ممکن هست. اصل تصویر، حالا باید ببینیم که این تصویرها رو، مضاربه رو بر اساس این تصویرها میشه مشروعیتش رو اثبات کرد، نفوذش رو اثبات کرد یا نه. خب در میان این تصویرها اونطور که قبلا نقل شده بعض اون اعلام، سه تا تصویر را در مضاربه عهدیه ذکر کردن و برای این هم دلیل مشروعیت بیان کردن. صورت نحوه اول عبارت از اینه که عامل مسلط بکنه مالک را بر مال خود، بر عمل خودش در قبال حصه از رب. عامل مسلط میکنه مالک را در بر عمل خودش در قبال حصه ای از رب. خب این صورت اول که همونطور که قبلا اشاره شد، این تعبیری که مرحوم آقای سعد در حاشیه منهاج السالکین دارن با این نحو سازگاری داره. خب در اینجا این در این نحوه از انهای مضاربه دلیل مشروعیت چیه؟ برای مشروعیت گفته شده که در اینجا ما به عمومات تمسک میکنیم، دلیل اوفو بالعقود و یا المؤمنون عند شروطهم، بنابراین که شرطهای، بنابراین که عقود رو هم شامل بشه، به اختصاص نداشته باشه به التزام فی ضمن التزام، التزامات اصلیه رو هم شامل بشه، اختصاص به التزامات تبعی نداشته باشه، با یا تجارت انترال، عموماتی که در باب عقود قابل استدلاله، ما با این عمومات این نحوه از مضاربه را حکم به صحت و حکم به صحت در این نحوه از مضاربه میکنه. پس دلیل این نحوه همون عمومات. خب این بیان، اینکه آیا تمام هست یا تمام نیست، همونطور که از مباحث قبلی هم معلوم شده، در فرضی است که ما مضاربه را به خاطر مخالفت با قاعده خارج از عمومات ندونیم، و الا اگر کسی راهی که مرحوم آقای کویی طی کرده اون راه را انتخاب بکنه که مضاربه به خاطر اشتمالش بر تملیک معدوم به مخالفت از جهادی دیگر قابل این نیست که در اونها به عمومات تمسک بشه، خب این نحوه از مضاربه دیگه دلیل بر صحت نداره. خود مستدل که به عمومات استدلال کرده در این نحوه از مضاربه متعرض یک اشکالی شده و از اون اشکال جواب داده. اشکال عبارت از اینه که اگر شما مضاربه را به این نحو تصحیح بکنید، به این نحو تصویر بکنید که عامل مسلط میکنه مالک را بر عمل خودش در مقابل عوض اگه به این نحوه های تفسیر بکنید، خب این میشه یکی از معاوضات. وقتی که یکی از مصادیق معاوضات شد، در معاوضات این قاعده مورد قبول همه هست که شرط صحت معاوضه اینه که عوضین در زمان عقد موجود باشن تا معاوضه صحیح باشه. خب در این نحوه اول از مضاربه عهدیه که عوض ربح تجارت که هنوز نیومده، بعدن هم تازه معلوم نیست، در طول زمان هم معلوم نیست حاصل بشه، تا چه رسه به این که در زمان عقد موجود بشه. خب این شرطیت وجود العوضین در زمان عقد باعث میشه که شما نتونید اینجا به عمومات تمسک بکنید، چون در این فرض این حقیقتش در حقیقت از باب اجاره میشه و در اجاره بلکه کل معاوضات وجود العوضین حین العقد شرط. این اشکال، پس تمسک به عمومات مبتلا به اشکال شده. در مقام جواب از این اشکال فرمودن که این اشکال در صورتی وارد هست که ما در اجاره حقیقت اجاره را به تملیک معنا بکنیم، یعنی بگیم اجاره اعیان تملیک منفعت دار هست به مستأجر در قبال اجرت، در اجاره اعمال هم تملیک عمل هست، اجیر عمل خودش را تملیک میکنه در قبال اجرت که عوض باشه. اگر حقیقت اجاره را تملیک بدانیم، خب اجاره میشه از سنخ معاوضات و این نحوهی که ما اینجا تصویر کردیم میشه از سنخ معاوضه. وقتی از سنخ معاوضه شد، در معاوضات هم وجود العوضین حین العقد شرط، اشکال مسجل میشه. ولی اگر ما در بحث اجاره حقیقت اجاره را معنا کردیم به تسلیط عامل مالک را بر عمل خودش، تملیک را نیاوردیم در معنای اجاره، تسلیط اگه گفتیم دیگه حقیقت اجاره از سنخ معاوضه نمیشه. وقتی از سنخ معاوضه نشد، عدم وجود عوضین در زمان عقد مشکل ایجاد نمی کنه، چون اونی که اشکال داره عدم وجود عوضین در معاوضاته، در معاوضاته که باید عوضین در زمان عقد موجود باشن، در اونجایی که عین شخصی هست. ولی در غیر معاوضات وجود هر دو طرف در زمان عقد که لازم نیست. پس این که در اجاره اگر کسی قائل بشه به این که وجود العوضین شرطه، به خاطر اینه که حقیقت اجاره را تملیک میدونه، ولی ما این نظر را قبول نداریم. حقیقت اجاره را التزام و تعهد به عمل میگیریم. وقتی که حقیقت اجاره تعهد به التزام شد، دیگه از معاوضه خارج میشه. از معاوضه که خارج شد میشه این شرط در موردی وجود نداره، پس نحوه اول با تمسک به عمومات مشکلش حل میشه. خب این جوابی است که از این اشکال داده. در تعقیب اشکال مستشکل برمیگرده میگه خب اگه اینجوری شد، اگه در اجاره از سنخ معاوضه نیست، اجاره در اجاره حقیقتش تسلیط مالک بر عمل هست، پس در باید شما در مورد اجاره هم بگید که صحیح هست که شخصی بگه که من تو را اجیر کردم بر این که این عمل رو انجام بدی با یک درهم، اگر درهمی پیدا شد با یک درهم، اگر مثلا کار دیگه انجام دادم یک درهم برای من امروز پیدا شده، بگه چون در حقیقت طبق بیان شما میشه عامل مسلط کرده است مالک را بر عمل خودش در مقابل این یک درهم، و این چون تعویض نیست، معاوضه نیست، تسلیطه، پس نباید اشکال داشته باشه. مستشکل میگه اگه شما حقیقت اجاره را تسلیط بدونید، باید اینجور اجاره را صحیح بدونید. اجاره‌ای که در او اجرت معلوم الحصول نیست بلکه محتمل الحصوله. باید اینجور اجاره را صحیح بدونید و حال اینکه بل اجماع و تسالم چنین اجارهی باطله. این کشف عظیم میکنه که در اجاره نمیشه، در موارد اجاره نمیشه عوض را، وجود عوض را در زمان عقد شما نادیده بگیرید، بگید شرط نیست. نه، این کشف بعدی اینه که در زمان در عقد اجاره وجود عوض شرطه. خب اگه کسی اشکال رو اینجوری تعبیر بکنه، در جواب گفتن که بله مشهور درسته که این حرف رو میزنن، یا فقها درسته که در این مورد حکم به بطلان اجاره میکنن، میگن اجاره با بنای بر این با این عوض که عوض عمل یک درهم باشه، این حصل درهمون، ولو این اجاره رو باطل میدونن، ولی این فتوای فقها ناشی از اینه که در ذهن اینها اجاره به تملیک معنا شده. چون برداشت اینها از اجاره تملیک نه تسلیل، در اثر تملیک رو بار کردن، اثر تعویض رو بار کردن. ولی اگر ما قائل شدیم به اینکه حقیقت اجاره لااقل در اجاره اعمال حقیقت اجاره تسلیل باشه، حقیقت اجاره تسلیل باشه نه تملیک، نه اینجا بهش ملتزم میشیم. در همین مثال که این حصل درهمون، ملتزم میشیم که چنین اجارهی صحیح هست. پس نحوه اول از انهای مضاربه عقدیه که در حقیقت برمیگرده به تصویر مضاربه علی نحو الاجاره، برمیگرده به تصویر مضاربه علی نحو الاجاره، این با اوماد قابل اثبات، مشروعیت قابل اثبات، و اون اشکالی که در مقام شده این اشکال تمام نیست. بله، حالا این بحث رو در اجاره اعمال، چون اون نحوه اول هم به اینه که تسلیت خود عامل باشه، اون تسلیت از طرف دیگر را نوارد، تسلیت از ناحیه عامل بر عمل، که مالک بر عمل عامل مسلط باشه، نه اینکه عامل بر مال مسلط باشه، که اون تصویر دیگه ایست که در کلام ایشون ذکر نشده. خب این بله، بس این که فقها در این مسئله حکم به بطلان کردن دلیل خاصی نداره، اجماعی هم در کار نیست، اجماع تعبدی هم در کار نیست. حکم به بطلان فقها به خاطر این ذهنیتی است که از اجاره دارم، که برداشت اینها از اجاره تعویض و تملیکه. اگر ما گفتیم این برداشت صحیح نیست، حقیقت اجاره تسلیته، دیگه این اشکال وارد نمیشه. خب این مطلبی است که در بله در تعریب تمسک به عمومات و در مقام جواب از اشکالی که بر تمسک به عمومات وارد شده در اینجا مطرح شد. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال و ملاحظه‌ای که نسبت به این قسمت وجود داره عبارت از اینه که در باب اجاره، در باب اجاره یکی از شرایط صحت اجاره وجود عوضین، بله وجود عوضین و معلومیت عوضین. دلیل بر معلومیت عوضین و معلوم الحصول بودن عوضین فقط اونی نیست که در عبارت اومده که چون حقیقت اجاره را تملیک و تعویض می دانند. نه، باقت نظر از تعویض و تملیک، باقت نظر از تعویض و تملیک فی حد نفسی از شرایط صحت اجاره اینه که عوضین موجود در زمان عقد باشن و معلوم الحصول هم باشن، نه تنها حصولش معلوم باشه، مقدارش هم باید معلوم باشه. چرا؟ به جهت این که در همون بحث معلومیت عوضین در اجاره به وجوه استدلال شده که اون وجوه غیر از بحث حقیقت اجاره است. مثلا یکی از وجوه تمسک به دلیل نفی غرر هست، که نهی عن الغرر مثلا،
خب در روی حساب گفتم در اجاره باید عوضین معلوم باشد، عوضین معلوم باشه، و اما اگر معلوم نباشه مردد بین کم و زیاد باشه، این اجاره صحیح نیست. خب در مورد در بله در جایی که شخص مالش را اجاره میده، خونش را اجاره میده در مقابل اجرت، اگر از نظر کمیت معلوم باشه که مثلا 500 تومنه 300 تومنه، خب این قراره نیست. ولی اگر مردد بین هما باشه، یه از راه عنوان دیگه معلوم بکنن، ولی مثلا به نصف حاصل باقی که پیدا میشه، معلوم نیست که حاصل باغ نصف او مثلا 10 میلیونه 20 میلیونه 1 میلیونه 500 هزار تومان، به نصف او، این موارد قراره. یک وجه در شرط معلومیت استدلال به دلیل نفی قرار. حالا این وجه را نوعا اشکال کردن که من حیث سند تمام نیست، چون ما اون روایتی که داریم معتبر هست، دلیل نهن نبی عن بیع القرار، اما قرار مطلق که در غیر بیع هم قرار موجب فساد عقد بشه، اینا دلیل نداره. این اشکال را نوعا در اونجا به این وجه کردن. ولی به جای این دلیل نفی قرار، یه وجه دیگه بدیل او ذکر شده در بعضی از کلمات، از جمله در کلام مرحوم الخویی و عده‌ای از محققین، یه وجه جایگزین دلیل نفی قرار، دلیل نهی عن القرار ذکر شده، و اون عبارت از اینه که گفته شده به این که ولو این دلیل ضعیفه، ولی چون معاملات عقلائیه، اقدام عقلا بر معاملات در جایی است که غرری در کار نباشه، پس مواردی که متعلق عقد مبهم باشه و مجهول باشه، مردد بین اقل و اکثر باشه، عقلا اقدام به این معامله نمی کنن. این از دایره اقدام عقلا خارجه. وقتی از دایره اقدام عقلا خارج بود، ادله امضا که اوفو بالعقود المومنون اند شروطم و غیر این از ادله مطلقه باشه، اینها شامل این مورد نمیشه. با دلیل نفی قرار گفتن اوزن باید بله اوزن باید معلوم باشه، معلومیت منحیث الکمیه. روی حساب در بحث اجاره، در مورد اجاره، این رو به عنوان دلیل مستقل برای معلومیت قرار دادن. معلومیتی که در اجاره هست، معلومیت من حیث الکمیه هست، نه معلومیتی که به نحوی باشه که از یک جهت معلوم باشه از جهت دیگه معلوم نباشه. این یک دلیل. غیر از این که دلیل تمسک به بله عدلی امضا اینو نمیگیری دیگه، ناظر به این نیست دیگه. معاملات اون بیع عقلایی نمیشه دیگه، تقریب اینه که
بله این غلطی که تو ادام میشه کیفیت به جمعی جهات معلوم باشه، اون غلطی که نزد عقلات این نیست، یعنی میگن منحیثی معلوم باشه، یعنی به جهتی مثلا همین حسس و اینام کافی
میدونن. نه میگه در اجاره که اینجوری، الان ما در اجاره دارم
بحث میکنم، دیگه همین معادله که در همین مصاحبه،
نه در باب اجاره،
من اینجا میمونم شبی 1000 تومان میگن این قرار اسم تعیین نکردی چند شب اقلا اقلام میکنه
چند چی؟
چند شب میمونه میگن
تعیین نکرده قراره. نه این قرار نیست، چون هر شبی که بمونه، این در این موارد هر شبی که بمونه مقدارش معلومه، منتها چه مقدار میمونه. ولی نه نه نه
نه
نه اون نه نه بخاطر اون بخاطر قرار نیست، بخاطر مطلق الجهاله است. نه اگه کسی بگه قرار موضوع نیست، مطلق الجهاله است. مطلق الجهاله چه موجب مصداق قرار باشه که ریسک عقلایی نباشه اونجا، یا اینکه نه جایی باشه که عقلا اقدام هم میکنن، ولی همین مقدار که مجهوله، این حالا این عرض میکنه
مقداری که نه کار میکنن، یک مقدار کمیسیونش
میدن به اجاره. بابا صحبت این که به اجاره باشه یا نه،
عجیب میکنن دیگه افراد.
نه نه حالا این عرض میکنه که
عجیب میکنن کیا میاد به همون کار میکنن، اون مقدار یه مقدار از کار کردن بهشون میده.
خب حالا این را
بله
حالا اجازه بله اینو جواب میدم. ادعا اینه که در اجاره که عقد عهدی هست، التزام در کار هست، در مواردی که التزام در کار باشه از جهت کمیت باید مقدار معلوم باشه و الا عنوان قرار صادقه. اما اون موارد دیگه‌ای که شما مثال می‌زدید یا کسی نقل بکنه به خود مضاربه، بگیم در مضاربه هم کمیت معلوم نیست، اینم یه معامله است که انجام میدن ولی کمیت معلوم نیست، ولی من حیث الحسه معلومه که نصفش نصف سود مال عامله یا بله ثلثش مال عامله یا ربعش، اوغلا اقدام بر این موارد میکنن. خب در این موارد پس اینجور نیست که اوغلا اقدام اوغلا در معاملات اختصاص داشته باشه به جایی که معلوم باشه من حیث کمیه، من حیث کمیه معلوم هم نباشه اقدام میکنن. جوابش اینه که در اون مواردی که مورد بحث ما جایی است که به عنوان تعهد بین دو طرف معامله برقرار شده به طوری که خودشون را ملزم به این بدونن، در جایی که تعهد در مثل مضاربه عامل خودش را متعهد به انجام عمل نمیبینه، اون مضاربه‌ای که رایج هست اندل اغلا مضاربه عهدیه که نیست، که همون مضاربه‌ای که مالک اذن میده در مال او تصرف کنه، عامل خودش را موظف به انجام نمیبینه ولی اگر انجام داد مستحق این میشه. یا اون مثال به تاکسی تدوانی هم که گفتید اونم میشه جاله، گفتید اگه کسی این کار رو بکنه با این تا
شما باید بیاد اینجا شما
نه میگه موارد تعهد نیست، نه راه فرار در مواردی که معامله جائز باشه الزام و التزام در کار نباشه طرف حق فرار داره، اینجور نیست که ملزم
میگن من چون میخوام بالاخره
مشتری یعنی اگه کار نکنه میگن نه میگه نه از همون روز ماشینشو بیاد اینجا بذاره میگن شکایت میکنه، یا اینکه نه به نفع جاله میگه اگه خواستی این کار میگم میرم کار بکنی مقدار
این اینجور این پیمانکارها که عجیب میشن طرف
خود خونه رو سازه
جواله دیگه بعد اینجور نه جواله دیگه اون نمیتونه بل کنه موظف خونه رو تموم کنه ازش شکایت میکنه،
نه اما عمل رو انجام داده
نه
عمل رو انجام داده
که میگفتن 5 میلیون پول بگیر الان اخیرا مثلا در
نه شروعی در عمل بکنه و عمل رو انجام بده ولو با شروعی در عمل حرف دیگه ای، ولی اونی که مورد بحث اینه که حتی قبل از شروعی در عمل قبل عملش رو مثلا قرار بود که از یه ماه بعد شروع بکنن ولی قبل از شروع در عمل بگه من این کار رو انجام نمیدم اینا
نه
میگم نه ایناش واضح نیست که در این موارد مؤاخذه بکنن بگن چرا این کار
هست قوانین
الان هست این یعنی امر واضحی نیست که مسلم باشه که شما به او استدلال بتونید استناد بکنید به عنوان نقض قرار بگیره.
حالا من میگم که قرارداد بالاتر از این چون اونایی که مثلا ریسک پذیر هستن این مسئله حتی بخت آزمایی های اوغلا رو اگر شروع میکنه خیلی هاشون میگن اگر اون محتملش خیلی قوی باشه میان این کار رو انجام میدن،
ولی نه در اون موارد شما میفرمایید درسته ولی اون موارد الزام و التزامی در کار نیست، مورد اونی که ادعا کرده بنای اوغلا بر اینی که به قرار اقدام نمی کنن در جاییست که الزام و التزام در کار بود در
مبارد اونم باید حتما اون مسابقه رو برگزار بکنه، همون مسابقه رو برگزار یعنی اون قرعه کشی رو اگر هم قرعه کشی افتاد حتما باید پول رو بده،
معاوضات اوغلایی معاوضه هست یا اینکه نه اون
یه نظر این رو میخواد در مقابل اون حقی که
نه در معاوضه در اینجا یه وقت مقام معامله بین دو طرف یا خود حقیقتا مصداق معاوضه به تعویض باشه یا چیزی که شبیه معاوضه باشه، یعنی ولو تعویض انشاء نشده باشه ولی عملا یه بدبستونی در کاره دار و صدری در کاره در باب در هم مثل اجاره ولو اجاره اعمال ولو حقیقتش رو ما تملیک ندونیم تعویض بدونیم ولی واقعا اینجور دیگه که از یک طرف عمل از بله عمل عامل در اختیار عمل عامل در اختیار عمل عجیب در اختیار مستأجر قرار میگیره و از ناحیه مستأجر هم پولی به عنوان عوض داده میشه ولو در قالب تعویض انشاء نشده باشه ولی لب و روح تعویض در او هست، اونی که در کلام مرحوم خویی گفته شده اینه که معاملاتی که از سنخ تعویض باشه یا صیغه تعویض درش به کار رفته یا روح تعویض درش باشه، داد و ستد درش باشه، در جایی که داد و ستد درش باشه و حالت الزام و التزام باشه، اغلا در جایی را که معرض کم و زیادی باشه اقدام نمی کنن. اقدام اینها در این بله مواردی که اغلا اقدام می کنن، ولی از باب خرید و فروش و تعویض نیست. مثلا اونجایی که بخوان چه وقتی حالت برد و باخت در شبیه اونی که در قمار هست بس تعویضی در کار نیست، به اون موارد اقدام میکنم، اون کاری به اون نداری. در اونجایی که میخوان معامله بکنن،
در بسیار از روستاها اینا که کار در منازل میکنن اصلا اینجوری، مثلا میگه بیا میوه بچین سه تا سبدش مال من، بقیه هر چیزی مزه، یعنی اصلا مزه همینجوری اقدام میکنه، عجیب میکنه کسی برای کار یک روز موزش اینجوری تعیین میکنه، میگه مثلا سیب گیلاس اینا رو بچین سه تا سبد بالا من بده، بقیه موزه تحقیقاتی بچین بره
تحقیقاتی درست
تا آخر روز. این اصلا معلومه چقدر میچین، اصلا میتونه بیشتر سبد بچین؟
نه این عمل درسته، ولی این از باب اجاره است یا از باب جهاده؟ نه تعهد در کار نیست.
من این
کارگر میام اول که شما مواردی را که نقض میکنید مورد اقدام اوغلا اگه قبول باشه،
هیچ فرقی نمیکنه که بهش بگم 50 تا هم بدین
یا اجاره بدین، اونجایی که به عنوان معامله باشه، التزام مشروط به التزام آخر باشه، التزام طرفینی باشه که راه فرار نداشته باشه، موضوع وجوب وفا باشه، در اون موارد میگن اقدام نمیکنم در کمال جان. بله مواردی که معرض کم و زیاد باشه ولی الزام و التزامی در کار نباشه، میتونه انجام بده میتونه انجام نده، خب این کم و زیادش شانسی در زیاد این نداره.
خود بیعش هم که هست چیزایی که مکین و موجوده هم که چشمی مثلا شیر کیلو دو هزار تومان همینقدر هر
چیز که نایانه بشه میشه دیگه، میشه مصالحه دیگه، مواردی که گاهی به مصالحه برمیگرده به مصالحه حرف دیگه
اقدام دیگه از طرف
نه مصالحه غیر
از
نه اونجا به عنوان مصالحه انجام بدن یا حرف دیگه، چون در مصالحه مصالحه مبنی بر بخشش و بر عفو نسبت به مقدار کم و زیادی هست، اون دیگه قیمت چیز را نمیخواد. سوال معاوضاتی که در نوع معاوضات مطالعه نمیخواد، خرید در خارج و فروش های متعارف، هر کسی میخواد مالیت مال خودش را حفظ بکنه، خیلی گروش هم دیرون دیگه، حتی مطالعه که نیست که نه مطالعه که نیست که در خیلی گروش در اجارات مردم میخوان مالیت مال خودشون رو حفظ بکنند، حفظ مالیت منتها رفعیت از این خصوصیات میکنن به عوض اکتفا میکنن، در اون مواردی که بنا بر اینه که در مقام در مقام سود بردن هستن، نمیخوان اغماز بکنن، نمیخوان بدل و بخشش بکنن، معامله محاباتی که نمیخوان انجام بدن، میخوان در با تعویض این مال خودشون یا با اجاره دادن مال خودشون در حقیقت این منفعتی که خودشون میتونستن ازش استفاده کنن تا حالا، این منفعت رو تبدیل بکنن به پول، در مقام به دست آوردن پول هستن، در این موارد اقدام نمی‌کنن.
همون گاهی اوقات از این سود بیشتری می‌گذرن به اینکه اون اصل مال خودش حفظ کنن، مثلا در مثل گیلاس میگه چرا من اجی مثلا به روز 50 تومن نمی‌کنم، چون من اجی کنم روز 50 تومن تنبلی کنم مثلا یه جعبه گیلاس بشه من ضرر می‌کنم، میگه چیکار می‌کنم، میگه من 3 تا جعبه گیلاس دارم من بشید بقیه حالا هرچی شده برای خودم، چرا؟ برای اینکه علیگی 50 تومن پول نداره طرف.
بله این درست، ولی اجاره صحبت در اینکه اجاره است
آخه
این خصوصیات شما نقد که میخواهید بکنید، نقد باید مناسب با مورد کلام باشه، مورد بحث داشته باشه، و الا اگه مورد بحث جایی است که از سنخ عقود و التزاماته، شما باید به جای نقد بکنید که در مورد التزامات اوغلا این را
خب میدونم از اون باغدار سوال کنید میگه من جواله کردم میگه عجیب کردم،
اگه نیومد چی؟ اگه نیومد اگه اون گفته فردا بیا این کارو بکن شکایت میکنن، همین تا اون کلام شکایت میکنن، میگه حتما باید این بیایی،
نه بکنه اینکه الان توی جمعه شکایت میکنن و اگه در سر
نه نه همین نه حق شکایت رو برای خودشون قائل هستن یا نه صحبت در این. خب حالا این یه دلیل بود، دلیل دیگه که بهش تمسک کردن در باب اجاره روایت خاصه است، روایت عبی ربی شامی که در باب مزارعه در کتاب مزارعه سائل اونجا ثابت حال اونجا نقل کرده یه روایتی داره که در اون روایت اومده که در قبال عرض باید به شیء معلوم باشد، به شیء معلوم باشه. بله از نو حالا این حالا این روایتی که در کتاب الاجاره به مناسبت مطرح شده در کتاب مدارعه باب 18 از کتاب مدارعه حدیث پنجم اون باب که روایت عبدالربیع شامیه. یه بحث هایی البته در سند این روایت هست که خود عبدالربیع شامی توفیق نداره، حالا توفیقش رو از که راهی درست میکنیم، مثل مرحوم های خویی از راه تفسیر علی ابن ابراهیم درست کرده، دیگران از طرق دیگهی مثل از معارف هست، یا یکی از راه های اینه که جزء افرادی است که ابن ابی عمر ازش روایت میکنه بر اساس نظریه توثیق مشایخ ثلاثه که کل مرویان عنه ابن ابی عمر و صفوان و بردمتی ثقه باشه. راه هایی برای توثیق او مطرح هست در کلمات. متن روایت اینه که سأل تو باب 18 احکام مزاره حدیث پنجم، سأل تو ان ارزن یورید و رجلون ان یتقبلها فأی وجوه قبالت احل، قال یتقبل الارض من اربابها به شیء معلوم الى سنین مسما فیعمر و یعد الخراج. حالا این متن روایت اینه، روایت دیگه دو سند، سند اول که از مرحوم شیخ، سند دوم از مرحوم صدوق، حالا عمده همون سند مرحوم شیخه. تعبیر در اون روایت اینه که شیء معلوم، مورد این روایت اجاره، مورد این روایت اینه که اعیان رو از اعیان میخواد استفاده کنید. حالا این ولو در کتاب مضارعه ذکر شده، ولی گفتم خصوصیاتی که در این روایت ذکر شده با اجاره سازگاری داره. در اینجا تعبیر شیء معلومه، شیء معلوم هم گفتن ظاهر شیء معلوم یعنی معلوم من جمعی الجهات، ولی اگر چیزی من حیثی معلوم باشد اما من حیث آخر معلوم نباشه، مثل اینکه مثلا بگن نصف حاصل، خب این نصف حاصل من حیثی معلومه اما من حیث آخر معلوم نیست، از نظر کمیت معلوم نیست. عنوان شیء معلوم ظاهر در معلوم من جمعی الجهاته، من ای وجهنه، نش معلوم من وجهن دون وجهن. روی این حساب این روایت گفتم دلیل بر اینه که در باب اجاره جهالت مطلق مضره، نه فقط جهالتی که موجب قرار باشه، باید معلوم باشه، خصوصیات اول باید معلوم باشه. حالا البته برای یه اشکالی هم هست در اینجا که این مورد این روایت اجاره الاعیانه، چون زمین رو اجاره کرده، نسبت به اجاره اعمال چطوره؟ نوعا اینجور جواب دادن که ولو موردش اجاره اعیانه، ولی احتمال فرق و حکم بین اجاره الاعمال و اجاره اعیان نیست. اگر بله عدم احتمال فرق و الغای خصوصیت را به این روایت زمینه بکنیم، حکم در مورد اجاره اعمال هم درست میشه. حالا این اینا در صورتی است که ما اون از اون بله اشکال اصلی در این انهای مضاربه، از اون اشکال اصلی تمسک به عمومات که مخالفت عقد مضاربه با قواعد باشه، از اون اشکال اصلی رفعیت بکنیم. ولی اگه اشکال اصلی را قبول کردیم، میگه نوبت به این اشکال فرعی که در ادامه گفته شده، نوبت به اینها نمیده. این نحوه اول از مضاربه بود. خب در این نحوه باید مورد تصویر را جوری قرار بدیم که با انهای بعدی فرق بکنه. در کنار این یک نحوه دیگری هم در حسب شماره نحوه سوم بیان شده که مضاربه عبارت باشه از تسلیت از قبل عامل للمالک علی العمل در قبال التزام مالک به تملیک حصه ای از رب. این به عنوان حالا به حسب ترتیب در اون شماره سوم، این نحوه سوم اگر بخواهد با نحوه اول فرق بکنه، دو تا نحوه جدا بشه، باید در نحوه اول مقابل تسلید را خود ملکیت حسه قرار بدیم. تملیک خود ملکیت حسه، تسلید در مقابل نفس حسه از ربه، ملکیت حسه. اگه در مقابل این قرار بگیره، نحوه سوم مستقل از این میشه، چون در نحوه سوم تسلید در مقابل چیه؟ تسلید در مقابل التزامه. خود ایشون هم فرمودن که شبیه هبه معوضه است، که دو یه التزام در مقابل در عوض التزام آخره. در فرق بین هبه معوضه و بی اینجور گفته میشه که در هبه معوضه معاوضه بین تملیکینه، ولی در بی معاوضه بین المالینه. خب این نحوه سوم اگر بخواد با نحوه اول فرق بکنه، در نحوه اول باید مقابل خود، وقتی که مسلط میکنه مقابل سلطنت بر این مال، این عوض قرار بگیر. باید اینجوری حساب بکنیم که تملیک عوض باشه، و بر این اساس نحوه دیگر این میشه که مضاربه تسلید از ناحیه عامل باشه و بله در مقابل التزام عامل، التزام مالک به اینکه مالی را به دیگری تملیک بکنه، یا به نحو شرط الفعل یا به نحو شرط نتیجه تملیک بکنه در مقابل التزام عامل. اینم نحوه دیگر. دلیل بر صحت این نحوه از